مش قرواني أوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه دوم نوامبر سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان این برنامه هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشه. در آغاز برنامه توجه نمایید به مشروع اخبار که رویا زمانی پیشکش شما میدارد.
با تقدیم سلام، وزارت داخله حکومت طالبان اعلام کرده است که 100 زن پس از یک دوره آموزشی از مرکز تربیتی پلیس در کابل فارغ شدند. بر اساس گزارش ها قرار است این زنان در ریاست امن و نظم عامه شامل وظیفه شوند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهارات چند تن از زنان فارغ شده از مرکز آموزشی پلیس در کابل را در صفحه توییترش منتشر کرده است. در ویدیو ده ها زن ملبس با یونیفرم سیاه و حجاب سرتاپا دیده می شوند. طالبان در حال برای استخدام پلیس زن تلاش می کنند که هزاران پلیس زن در نظام پیشین خانه نشین شدند و برخی از آنها هم از جاهای اصلیشان فرار کردند. محکمه بین المللی جرایم در هاگ فیصله کرده است که تحقیقات در مورد جرایم جنگی ادعا شده در افغانستان از سر گرفته شود. کریم خان سارنوال ارشد این محکمه قصد دارد که این تحقیقات به جنایات منسوب به طالبان و جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز داشته باشد. جنایات جنگی احتمالی شامل حمله به غیر نظامیان، اعدام‌های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران و جنایات علیه کودکان می شود. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید که فیصله روز دوشنبه محکمه هاگ پس از آن صادر شد که حکومت طالبان اعلام کرد که می خواهد خود پیگیری این جنایات را به عهده بگیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، حالا طالبان باید اطمینان جهان را به دست آورند و این کار را تنها از طریق عملکرد خود کرده می توانند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته بر رسانه ها گفت که طالبان با پناه دادن به رهبر شبکه القاعده در کابل از توافقنامه دوحه و تعهدی که در مورد مسئولیت خاک افغانستان با جهان کرده بود تخطی کرده است. به گفته نت پرایس، آنها واضح ساختند که امریکا و متحدین جهانیش به طالبان این اجازه را نمی دهند که افغانستان را یک باری دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل کنند و برای آنها و همکاران بین المللیشان تهدید ایجاد کنند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در تازه ترین گزارش خود گفته است که کشت کوکنار در سال جاری نسبت به سال گذشته 32% افزایش داشته و همچنان عواید دهقانان از ره گذر کشت کوکنار در آن کشور 3 برابر شده است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در اولین گزارش خود از کشت کوکنار پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان اعلام کرد که دهقان امسال نسبت به سال گذشته از کشت کوکنار پول هنگفته به دست آوردند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children می گوید که همزمان با افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، شماری کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور نزدیک به 50% افزایش یافته است. این سازمان نوقت روز دوشنبه با نشر گزارش گفت که یافته های آنان نشان می دهد که جنوری امسال به این سو شمار مبتلایان بیماری سوء تغذیه که به کلینیک های این سازمان مراجعه کردند 47% افزایش یافته است. با گفته این سازمان، برخی از نوزادان قبل از هر گونه درمان در بخش های این کشور جان خود را از دست می دهند. در گزارش آمده است که تقاضا برای ارائه خدمات درمان سوء تغذیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا خانواده ها برای مقابله با بدترین بحران گرسنگی در افغانستان تلاش می کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات ایرانی روز سه‌شنبه گفتند که 8 خبرنگار را که در جریان اعتراضات به مرگ مهسا امینی بازداشت شده بودند آزاد کردند. پیش از این روزنامه اصلاح طلب سازندگی ایران روز یکشنبه گزارش داده بود که بیش از 20 خبرنگار در ایران در حبس به سر میبرند و چندین خبرنگار دیگر توسط مقامات احضار و استجواب شدند. خبرگزاری اسنا از قول ایمان شمسایی مدیر عمومی مطبوعات و خبرگزاری داخلی ایران نگاشته است که از 30 ماه سنبله که متوجه دستگیری ها شدن، پیگیری ها با نهادهای امنیتی برای مشخص شدن وضعیت آنها انجام شده و همچنان ادامه دارد و تاکنون 8 نفر آزاد شدند. در بیانیه‌ای که توسط بیش از 300 خبرنگار امضا شده، از توقیف خبرنگاران و محروم کردن آنان از حقوق مدنیشان توسط حکومت انتقاد شده است. در این بیانیه آمده است که این خبرنگاران به وکیل دسترسی نداشته و پیش از این که به محکمه فرستاده شوند، مورد استنتاق قرار گرفته و محکوم شدند. روسیه تلاش دارد تا 120,000 نیروی تقویتی را در جمع اردوی آن کشور اضافه کند. مقامات نظامی روسیه اطمینان دادند که سربازانی که قرار است از روز سه‌شنبه در این کشور فراخوانده شوند، برای جنگ با اوکراین فرستاده نخواهند شد. با این حال یک مؤسسه مستقر در ایالات متحده برای مطالعه جنگ میگوید که وزارت دفاع روسیه در تلاش است تا مردم روسیه را با فریب باورمند بسازند که این سربازگیری به خاطر جنگ در اوکراین نمی باشد. بر اساس گزارش ها در شهر ساحلی خرسون در جنوب روسیه، نیروهای مستقر روسی در این منطقه نگران هستند که با حملات تهاجمی نیروهای اوکراینی روبرو شوند. این منطقه مسکن 70,000 اوکراینی است. نیروهای روسی یک منطقه تخلیه را به افرادی که در 15 کیلومتری دریای دنپر زندگی می کنند گسترش دادند. این وضعیت را فرماندهی نیروهای اوکراینی کوچ اجباری عنوان کرده است. در خبری دیگر، کرملین روز سه‌شنبه بریتانیا را به دست داشتن در انفجارات متهم کرد که سبب ایجاد شکاف در لوله‌های گاز نورد استریم روسیه شده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که خدمات استخباراتی ما معلومات را در دست دارد که اشاره می‌کند متخصصین نظامی بریتانیایی این حمله را مدیریت و هماهنگ می‌کردند. او افزوده است که شواهد موجود است که نشان می‌دهد بریتانیا در این سپوتاژ در حمله تروریستی بر زیربنای حیاتی انرژی روسی نه بلکه بین المللی داخل بوده است. این مقام روسی جزئیات بیشتر در این خصوص را نکرد، اما تاکید کرد که غرب باید معلومات مسکو را به احتیاط تحلیل و تجزیه کند. لندن پیش از این نداهای روسیه را رد کرده و اردوی این کشور آن را اتهامات جعلی خوانده بود. وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روزهای آینده با همتایان روسی و اوکراینیش در مورد احیای توافق صدور غله از اوکراین گفتگو خواهد کرد. مولود چاوشوغلو به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ترکیه در روزهای آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت خواهد کرد. و افزودانان معتقدند که بر این مشکل غلبه خواهند کرد و معاملات غله به نفع همه است. و حکومت هلند روز سه‌شنبه به چین دستور داد تا پوسته های پلیس را در هلند ببندند که گزارش ها نشان داده است که از آن برای آزار و اذیت مخالفان استفاده شده است. رسانه های هلندی ماه گذشته گزارش دادند که این پوسته های پلیس در آمستردام و روتردام ادعا می کردند که کمک های دیپلماتیک را ارائه می کنند، اما جزئیات آن به حکومت هلند بیان نشده است. این گزارش پس از تحقیقات نهاد غیرانتفاعی حفاظت مدافعان مستقر در اسپانیا در ماه سپتامبر صورت گرفت که گفته شده چین 54 مرکز پلیس خارج از کشور را در سراسر جهان به شمول این دو مرکز در هلند ایجاد کرده است. همچنان گفته شده است که 3 پست در بریتانیا و 3 دیگر در کانادا موجود است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. کارشناسان امور میگویند در صورت عملی شدن تحقیقات محکمه بین المللی جرائم در مورد جرائم جنگی در افغانستان، عدالت تأمین خواهد شد و عرصه برای مرتکبین این جنایات تنگ خواهد شد. این در حالی است که قضات محکمه بین المللی جرائم به اساس تقاضای سالانوال این محکمه تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را منظور کرده است. برای جزئیات بیشتر به این گزارش گوش می دهیم.
پس از آن که قضات محکمه بین‌المللی جرایم بر اساس تقاضای سارانوالی این محکمه تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را منظور کرد، کارشناسان امور از چنین فیصله این محکمه استقبال می کنند. عبدالاحد فرزان معین وزارت دولت در امور حقوق بشر در دوران جمهوریت اشرف غنی به صدای آمریکا گفت در شرایطی که وضعیت وخیم شده و جرایم و جنایت در افغانستان دارد اتفاق می‌افتد، آغاز تحقیقات دوباره این محکمه یک اقدام نیک و موقعی و امیدوار کننده است و همه منتظر چنین اقدام بودند. آقای فرزان با اشاره به اینکه از متهمان اصلی جنایت ارتکاب یافته در افغانستان فعلا حاکم این کشور است و انجام تحقیقات در چنین شرایط کار ساده نیست و محدودیت‌های زیاد فراراه تحقیقات موجود است گفت:
محکمه جزایی بین‌المللی یک نهاد با تجربه است. در کشورهای درگیر جنگ، در کشورهای درگیر بحران قضایای زیاد را تحقیق کرده و مورد بررسی قرار داده. بنابراین اینها محکمه جزایی بین‌المللی به عنوان یک نهاد با تجربه، مکانیزم ها و روش های تعریف شده برای انجام تحقیقات خود دارد.
این فعال حقوق بشر افزود که محکمه جرایم بین‌المللی می تواند از منابع اسناد و معلوماتی که در اختیار خانواده های قربانیان در افغانستان قرار دارد، منابعی که برخی نهادهای ملی چون کمیسیون حقوق بشر افغانستان تایید و دهق تحقیق کرد، برای تحقیقات خود استفاده کند. تحقیق ها و گزارش های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد واقعات در افغانستان به گفته آقای فرزام نیز از منابع مهم برای انجام تحقیقات محکمه جرایم بین‌المللی خواهد بود. تامین عدالت، شناسایی مرتکبان جنایت و از آن به درد عالم را که قربانیان جنایت متحمل شدند به عقیده آقای فرزام پیامدهای تحقیقات این محکمه بین‌المللی خواهد بود. آقای فرزان با اشاره به جرایم و جنایتی که طی چندین دهه در افغانستان به وقوع پیوسته و مرتکبین آن بی‌کیفیت مانده و معافیت دارند گفت:
آغاز تحقیقات دوباره محکمه جزایی بین‌المللی و انجام تحقیقات در این زمینه میتواند به فرهنگ معافیت در افغانستان پایان بده و زمینه تامین عدالت را در افغانستان فراهم بکنه، چیزی که مردم افغانستان به دنبال از اوست.
رضا قاسمی عضو پژوهشکده اینستیتوت باختر در آلمان به صدای آمریکا گفت که معترضین خشونت‌های اخیر در افغانستان به صراحت از محکمه جرایم بین‌المللی خواستند تا برای تحقیقات و بررسی جنایت جنگی و ضد بشریت در افغانستان هیئت اعزام کند و تحقیقات گسترده را انجام دهد. به گفته آقای قاسمی، عدم تمایل طالبان برای همکاری، قربانیان و شاهدان که اکنون زنده نیستند و پراکندگی شاهدان و قربانیان جنایت در داخل و بیرون از افغانستان، انجام تحقیقات محکمه جرایم بین‌المللی را پرچالش خواهد ساخت.
ولی با آن هم در پهلوی گزارشگر ویژه ملل متحد این تحقیقات هم میتونه علی‌رغم از اینکه سالهای سال را شاید در بر بگیره، ولی باز هم به نفع مردم افغانستان تمام میشه.
قضات محکمه جرایم بین‌المللی در حال برای آغاز تحقیقات جرایم ادعا شده در افغانستان فیصله کردند که به گفته این محکمه مقامات افغان تحقیقات معنادار را در مورد جرایم ادعا شده انجام نمیدهند. این محکمه فیصله خود را در این خصوص به تاریخ 31 اکتبر اعلام کرد. سال گذشته کریم خان سارنوال کنونی این محکمه اعلام کرد که میخواهد تحقیقات در افغانستان را دوباره آغاز کند، زیرا به نظر نمی رسد که تحت حاکمیت طالبان تحقیقات مؤثر داخلی و واقعی در این خصوص صورت گیرد. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین مدعی است که طی 5 دهه گذشته جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل کشی در افغانستان اتفاق افتاده و کسانی که این جنایات هولناک را علیه مردم افغانستان انجام دادند لازم است که تحت پیگرد قرار بگیرند و به کیفر برسند. آقای راقی در مورد تاثیرات انجام تحقیقات محکمه جرایم بین‌المللی در افغانستان گفت:
اولین تاثیر این خواهد بود که عدالت تأمین خواهد شد و احساس برای تأمین عدالت در افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد. دوم، مجرمین دیگر احساس مسئولیت نمی کنند تا به جنایت های هولناکشان همچنان ادامه بدهند. سوم، جرم و جنایت و جنایت ها علیه بشریت در افغانستان دامنهش در واقع کمتر خواهد شد و کاهش پیدا خواهد کرد. و چهارم هم روند عدالت بین المللی هست که این روند عدالت بین المللی تقویت خواهد شد.
این در حال است که سارنوال پیشین محکمه بین‌المللی جرایم میخواست در مورد تمامی ابعاد جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان تحقیق کند. قضات در سال 2020 نیست تقاضای فاتو بنسوده سارنوال پیشین این محکمه برای انجام تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر ارتکاب جرایم از سوی نیروهای افغان، طالبان، نیروهای آمریکایی و عاملان استخباراتی خارجی آمریکا را منظور کرده بود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا این اقدام محکمه هاگ را تجاوز به حاکمیت ملی کشورش توصیف کرد. به دنبال آن دارایی‌های کارمندان این محکمه به شمول فاتو بنسوده را مسدود کرد و محدودیت‌های سفر را بر آنها وضع نمود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این محدودیت را لغو کرد اما گفت که با وجود برداشتن این تحریمات و محدودیت‌ها واشنگتن با عملکرد محکمه بین‌المللی جرایم در رابطه با وضعیت افغانستان و فلسطین به شدت مخالف است.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولان تلویزیون خصوصی کابل نیوز میگویند نشرات این شبکه خبری را در افغانستان به دلایل مختلف متوقف کردند. منصور نیکمل مدیر اخبار تلویزیون کابل نیوز روز سه‌شنبه توقف فعالیت این رسانه را تایید کرد، اما گفته است که این رسانه خصوصی به فعالیت‌هایش در رسانه‌های اجتماعی ادامه خواهد داد. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
تلویزیون خصوصی کابل نیوز نشرات خود را پس از 11 سال در افغانستان متوقف کرد. این تلویزیون توسط عبدالکریم خرم از نزدیکان آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ایجاد و به فعالیت آغاز کرد و به زبانهای دری و پشتو نشرات داشت. یک تن از مسئولین این تلویزیون که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد و صدای آمریکا گفت که کابل نیوز به دلیل فشارهای زیاد بسته شده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید رسانه های افغانستان در وضع بد قرار دارند.
نگرانی های عمیق از محدودیت های وضع شده بر آزادی بیان و رسانه ها و دسترسی به اطلاعات موثق در افغانستان وجود دارد. به نظرم وضعیت رسانه ها از ماه می که در افغانستان بودم تا اکنون بدتر شده است.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد توقف نشراتی کابل نیوز واکنش رسمی نشان ندادند. این در حالی است که برخی از نهادهای عامه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از ادامه متوقف ساختن فعالیت رسانه‌ها در این کشور ابراز نگرانی نمودند و می‌گویند که عوامل متعدد سبب توقف نشرات رسانه‌های خصوصی در افغانستان شده است.
متاسفانه بعد از تعاملات رسانه‌های زیادی به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شدند و تعداد زیادی از خبرنگارا که در حدود 70% خبرنگارای افغانستان به تشکیل میده از کار بیکار شدند و جامعه رسانه‌ای با مشکلات بسیار جدی مواجه شد. ما بارها از نهادهای بین‌المللی، از امارات اسلامی خواستیم که یک طرز عمل حمایتی برای حمایت از جامعه رسانه‌ای بسنجند تا باشه بر تعداد رسانه‌های بسته شده در افغانستان با گذشت هر روز افزود نشه.
در اول ماه اکتبر وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان گفت که وبسایت روزنامه 8 صبح و شبکه خبری زاویه را مسدود کردند. طبق گفته طالبان رسانه‌ها علیه رهبران امارات اسلامی اتهامات دروغین می‌بستند. در این میان بنفشه یعقوبی میگوید سرکوبی رسانه‌ها یکی از نقض حقوق بشری است که مردم نمی‌توانند به معلومات درست دسترسی پیدا کنند.
متأسفانه ما در این روزها شاهد محدودیت کار رسانه‌ای و محدود شدن کار رسانه‌ها هستیم که این باعث در واقع عدم شفافیت یا دسترسی نداشتن مردم برای معلومات ثقه و واقعی میشه که این خودش دامن میزنه به یک تعداد از شایعاتی که ممکن است در مورد جامعه افغانستان و حتی در مورد داخل افغانستان باشه. بنابراین هر رسانه‌ای که متاسفانه بسته میشه، هر رسانه‌ای که کارش محدود میشه، هر خبرنگاری که کارش ازش گرفته میشه، او یک خلای بسیار بزرگی است که در جامعه ایجاد میشه برای مردم افغانستان که دسترسی نمیتونن داشته باشن برای معلومات.
اخیرا سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که یافته های آنها نشان میدهد که در حدود یک سال گذشته 219 رسانه چاپی، صوتی و تصویری در افغانستان از فعالیت باز ماندند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296 موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طبق گزارش ها نشرات تلویزیون خصوصی کابل نیوز و دلایلی که تا هنوز مشخص نیست متوقف شده است. در رابطه با آزادی بیان تحت حکومت طالبان و اینکه آیا رسانه ها می توانند با آزادی تمام و پخش مطالب و خبرها بپردازند، همکار ما فوزیه احسان با حشمت وجدانی، ژورنالیستی که در خارج از افغانستان بسر می برد، مصاحبه انجام داده که پیشکش شما می گردد.
تنگ وجدانی، شما خبر دارین که تلویزیون خصوصی کابل نیوز در افغانستان فعالیت‌های خود متوقف کرد. اول به نظرتان دلیل توقف از این چی میتونه باشه؟ مشکلات مالی یا فشارهای سیاسی؟
وجود فشارها به خاطر محتوای برنامه‌های کابل نیوز فکر میکنم یکی از علت‌های مسدود شدن و یا متوقف ساختن فعالیت‌های کابل نیوز شد. طوری که شما در جریان هستین، چند پیش اداره استخبارات طالبا اعلان کردند که بعضی از رسانه‌ها را ما با زور فشار با اونا برخورد میکنیم و مانع فعالیت اونا میشیم، که اینا خودشان واضح میسازه که متوقف شدن فعالیت های رسانه کابل نیوز موضوع مالی نیست، یک موضوع سیاسی است. و طوری که شما در جریان هستین، دو اداره بسیار مهم، وزارت امر بالمعروف و همچنان ریاست استخبارات طالبان، به صورت واضح اینا در فعالیت های رسانه ها تحت نظر اینا است. یکی از ریاست های استخبارات طالبان به نام ریاست 53 که نقش مهم در کار و فعالیت رسانه ها دارن، همیشه رسانه ها را تحت نظر دارن.
شما از تحت نظر بودن رسانه ها گفتین، به نظر شما وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیگونه است؟
متاسفانه با روی کار آمدن اداره طالبان در افغانستان، آزادی بیان در افغانستان بر همیشه خفه ساخته شد. صدای آزادی بیان بر همیشه، گلوی آزادی بیان را اینا فشار دادن و خفه ساختن. از جمله از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آمارهایی وجود داره که از 12,000 کارمندای رسانه در افغانستان و خبرنگاران، در حدود 7,000 از اینا بیکار شدن. و در روی اواخر کابل نیوز شما ببینین، در حدود 50 تن از افرادی که در این رسانه کار میکردن بیکار شدن. یک تعداد از این خبرنگارا متاسفانه یا کشور ترک کردن رفتن و یک تعدادشان بیکار هستن، از جمله زنا که متاسفانه اینا فعلا در خانه های خود هستن و متاسفانه بیکار هستن. از زمان آمدن طالبان آزادی بیان وجود نداره در افغانستان. شما ببینین طالبا در اکثریت موارد اینا وارد استودیوی برنامه های زنده میشه در بسیاری از رسانه ها و حتی به رسانه ها اختار میتن که حتی برنامه هایی که اونا نشر میکنن باید اینا در جریان باشن و همچنان مهمان هایی که دعوت میشن اگر مطابق میل طالبان باشه، حتی رسانه ها را اینا اختار میتن به اونا، با اونا گوشزد میکنن که مهمان ها باید دعوت نشن، به خاطر که این مخالف ما، مخالف دیدگاه ما میان در اونجا ابراز نظر میکنن.
طالبان چرا قدر مخالف رسانه ها هستن و مخالف آزادی بیان؟ ادامه این روند به نظر شما چه تأثیری داره روی وضعیت؟
سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست جدید سال 2022 خود افغانستان 34 مرتبه پایین تر از سال گذشته قرار داد. یعنی این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان با روی کار آمدن طالبان، رسانه ها بر همیشه یا صدایشان خاموش شده یا به یک نوع در همکاری با طالبان مطابق میل اینا و قرار است نشرات خود را در افغانستان پخش بکنند. شما ببینید هر فرد میتونه در شرایط امروز به عنوان یک خبرنگار باشه. در اکثریت موارد شما یک نقض حقوق بشری رو میبینید، یک فساد رو میبینید در افغانستان. بسیار ساده است، موبایلتان را از جیبتان میکشین، تصویر برداری میکنین، در صفحه اجتماعی خود میندازین، تمام دنیا میتونن در ظرف چند دقیقه او موضوع را ببینند و آگاه شوند. طالبا به شدت نگران این موضوع هستند.
چندی پیش سرصداهایی بود که در پنجشیر طالبا اجازه نمیتن از موبایل های که امکانات تصویر برداری داره استفاده کنند. شما فکر میکنین این هم ارتباطی داشت به موضوع نشر شدن واقعات از طریق مردم؟
بدون شک شما ببینین مورد آخری که اتفاق افتید در پنجشیر، طالب آمدن یک تعداد از افرادی که اونا میگفتن مربوط به جبهه مقاومت ملی هستن، اونا رو بازداشت کردن و اونا رو به یک شکل ظالمانه به شهادت رساندن. بعدا آمدن از اونا تصویر گرفتن و اون تصویر در صفحات اجتماعی نشر کردن. این خود انعکاس دهنده اون جنایات بود که طالبا به صدها و هزارها مورد این جنایت را انجام دادن، اما متاسفانه مردم خبر ندارن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اعتراضات گسترده در پی توقیف و مرگ مهسا امینی 22 ساله که به دلیل بدحجابی توسط پلیس گشت ارشاد در ایران دستگیر شده بود ادامه دارد. بیش از یک ماسک مظاهره کنندگان در بسیاری از شهرها و ولایات ایران به خیابانها می برایند. پدران، برادران و شوهرانشان نیز به این مظاهرات که توسط زنان رهبری می شد پیوستند و محصلین دانشگاه های سراسر کشور نیز در اعتراض های مسالمت آمیز علیه سرکوب حکومت قیام کرده اند. واکنش حکومت ایران وحشیانه و به طور فزاینده مرگبار بوده است. مقامات ایرانی در سرکوب خشونت آمیز خود صدها ایرانی از جمله ده‌ها کودک را کشته اند. سازمان عفو بین المللی اعلام کرد که تنها در زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان با شلیک گلوله های واقعی توسط نیروهای امنیتی بر مظاهره کنندگان حداقل 82 نفر کشته شده اند. علاوه بر این هزاران نفر از جمله خبرنگاران، محصلین و شخصیت های برجسته فرهنگی دستگیر شده اند. حکومت ایران همچنین دسترسی به اینترنت را برای بیشتر از 80 میلیون شهروند خود مختل کرده است. ایالات متحده سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز را که خواستار احترام به حقوق بشر و کرامت اولیه خود هستند به شدت محکوم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 3 ماه اکتبر در بیانیه گفت ایالات متحده در کنار زنان ایرانی و همه شهروندان آن کشور که با شجاعت خود به جهان الهام می بخشند می ایستد. وی خاطر نشان کرد که ایالات متحده برای تسهیل دسترسی ایرانیان به اینترنت اقدام کرده و چندین مقام و نهاد ایرانی از جمله پلیس ارشاد را تحریم کرده است. رئیس جمهور بایدن همچنین گفت که ایالات متحده مقامات ایرانی را به دلیل سرکوب خشونت آمیز آنها نیز پاسخگو قرار می دهد. به تاریخ 6 ماه اکتبر وزارت خزاین ایالات متحده آمریکا تحریم های جدیدی را علیه 7 رهبر ارشد دیگر ایرانی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونت آمیز شهروندان ایرانی و قطع دسترسی به اینترنت ایران اعلام کرد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران و عیسی زاریپور وزیر مخابرات ایران به دلیل نقشش در قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی از جمله کسانی هستند که هدف این تظاهرات قرار گرفته اند. 5 نفر دیگر از مقامات ارشد امنیتی، پلیس سایبری و افراد مرتبط به سپاه انقلاب اسلامی ایران هستند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در پیام توییتری گفت ما سرکوب حق مردم ایران برای آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز توسط حکومت ایران را محکوم میکنیم. ما تا زمانی به تعذیرات خود ادامه خواهیم داد که ایران حقوق مردم خود را نادیده گرفته و احترام نگذارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.